بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 31-2-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیلی که دلالت میکند قرآنی که انسان در خدمت اون قرآن است، همان است که به وسیله وحی نازل شده است. گذشت دلیل عقلی بود و دلیل قرآنی بود و دلیل روایی. روایات هم تقریبا 4 طایفه بود و احیانا به اجماع هم تمسک میکنن. اجماع دلیلی نیست که مشکلی را در این مسئله حل کند، در حد یک تأیید هست. چون که اجماع بر عدم زیاده هم ادعا شده. اجماع اگر منقول باشد که در حکم خبر واحد هست، در حد یک خبر واحد اعتبار دارد ولا غیر. و اگر اجماع محصل باشد که بسیار کم است، اجماع محصل هم از یک دلیل ظنی نمی گذرد اولا، و شبهه دور در او هست ثانیا. بیان ذلک، در اجماع محصل اگر کسی توفیق اون را داشت که کلمات همه علما را در همه اقطار عرض به دست بیاورد، که تحصیل یک همچه اتفاقی فی غایت صعوبت هست، زیرا بسیار از علما هستند که کتاب تألیف نکردند، بسیار از علما هستند که کتب مؤلفه اونها در کتابخانه هاست، ما نمیدانیم دسترسی داریم. بنابراین تحصیل اتفاق کل فی غایت صعوبت است. بر فرض هم که اتفاق کل را کسی تحصیل کرد، یعنی برای کسی ثابت شد که همه علمای این زمان که در تمام اقطار زمین به سر میبرند، اینها قائلن به عدم تحریف، نتیجه این اتفاق به اجماع کل جز تراکم زنون چیزی دیگر نیست. چون حرف هر عالمی یک درجه ضعیفه از مظنه را در بر دارد. اتفاق کل عبارت از تراکم زنون است. تراکم زنون غیر از قطع است. گاهی در اثر تراکم زنون انسان اطمینان پیدا میکند، به طوری که شبهه نمیتواند او را متزلزل کند. با شبهات اندک نمیشود او را متزلزل کرد، لکن این قطع نخواهد بود. این یک ظن قوی است. چون مسئله اتفاق کل در اجماع غیر از مسئله تواتر است. تواتر چون اخبار از حس است، اونجا اطمینان بهتری پیش می آید، یک یقین متعارف، نه یقین معتبر در عقاید. یک یقین متعارف که همون ظن متاخم علم است پیدا می شود، زیرا در اخبار متواتره چون اخبار از حس است احتمال اشتباه بسیار ضعیف است، احتمال توافق بر کذب هم عادتاً محال است. بنابراین یک اطمینان عقلایی و یک قطع عادی و نه قطع برهانی حاصل می شود. چون اخبار از حس است، مثل اینکه همه میگویند کعبه هست، مکه وجود دارد به مانند آن. اما در اجماع محصل که اخبار از حدس است، یعنی همه علما رأیشون این است و نظرشون این است که قرآن تحریف نشده، رأی هیچ یکی از اونها حجت نیست، نظر هیچ کدام از اونها حجت نیست. پس اگر ما بر فرض اتفاق کل را تحصیل کردیم، تازه باید در حجیت این آراء اتفاقی متفق بحث کنیم. اهل سنت سند حجیت اجماع را این حدیث شریفی که خودشون نقل کردن میدانند، این حدیث میدانند که لا تجتمع امتی علی الخطأ، یعنی امت من بر امر خطأ اجتماع نمی کنن. این را دلیل بر حجیت اجماع میگیرند، در حالی که این حدیث دلیل حجیت اجماع نیست، زیرا این حدیث میگوید هرگز همه امت بر یک امر اشتباه و خطا اتفاق نمی کنند، نه هرچه که امت بر او اتفاق کردن خطا نیست، اشتباه نیست، حق است. لا تجتمع امتی علی الخطا به این معناست که همه خلاف نمی کنند، همه دنبال اشتباه نمی روند، یعنی چیزی که خطأ او مفروغ عن هست همه روی او صحه نمی گذارند. نه هرچه که امت روی او اجتماع کرده است خطأ نیست. نطاق اون حدیث آن است که همه امت به دنبال باطل نمی روند، به دنبال اشتباه نمی روند، نه هرچه امت روی او اتفاق کرد او حق است و سر. بر فرض که این حدیث دلالت داشته باشد بر حجیت اجماع، یک خبر واحدی است که سند اجماع خواهد بود. پس اعتبار اجماع به خبر واحد است که اعتبار خبر واحد به قرآن کریم است. اگر سوال بکنند اجماع چرا حجت است، میگویند چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تجتمع امتی علی الخطأ. اگر بپرسیم چرا کلام رسول خدا حجت است، جوابش اینه که چون خدا در قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه. پس باز ریشه حجیت این کلمات به قرآن برمی‌گرده. ما اگر بخواهیم عدم تحریف قرآن را به اجماع ثابت کنیم، اجماع اولا یک دلیل ظن نیست، نه دلیل یقینی، ولو اجماع محصل بر فرض هم یک دلیل یقینی باشد، سند او یک امر ظن نیست. سند این اجماع یک امر ظن نیست که اون حدیث باشد. و حجیت اجماع اندل خاصه یا روی حدس است یا روی قول اینکه امام سلام الله علیه داخل در بین مجمعین است. اگر حدس باشد، همچه حدس برهانی ریاضی نیست که انسان در هر موردی جزم داشته باشد به رضای معصوم، ممکن است در نوع اجماعها این چنین باشد و ان حجت باشد، برای اینکه در نوع موارد که اجماع محقق است انسان حدس میزند به رضای معصوم. اما به نحوه قضیه حقیقیه که فی کل موردن موردن انسان حدس جزمی بزند به رضای معصوم، یه هم چیزی نیست. ممکن است اعتبار اجماع مثل اعتبار خبر صحیح و موثق باشد که غالب المطابقه است، نه دائم المطابقه، چون غالب المطابقه است، مصلحت سلوکی دارد، مصلحت غالب دارد، لذا اگر در چند موردی هم خبر ثقه مطابقه با واقع نباشد قابل عفو است. اگر خبر حجت است، نه چون دائم المطابقه است، چون غالب المطابقه است، پس احتمال خلاف در خبر صحیح و موثق است، به همون معیار احتمال عدم تطابق در اجماع هست. اجماع برهان ریاضی نیست که یقین آور باشد، حتی علی القول بالکشف و حتی علی القول بالدخول که اجماع دخولی باشند، بگویند در بین اقوال مجمعین قول معصوم سلام الله علیه هم هست. اگر در بین این اقوال مجمعین قول معصوم باشد، تازه یک خبر واحدی است که صحیح السند است، موثوق الصدور است در بین دیگر اقوال، و به برکت اون قول که از معصوم علیه السلام رسیده است، اقوال دیگران می شود حجت، یعنی این جمع می شود حجت. پس بنابر حجیت اجماع و مسلک دخول قول معصوم، در حقیقت بازگشتش به آن است که قول معصوم در بین اینها هست، یعنی به عنوان یک خبر ثقه در بین این اخبار هست، نه اینکه ما نص پیدا کنیم. بله دیگه، گذشته از این که دلیل مستقل نیست، محضور دورم در کار است دیگه. پس با اجماع مشکل حل نمیشه. قهرن قسمت مهم ادله‌ای که دلالت میکند بر صیانت قرآن از تحریف، همون برهان عقلی است اولا، و فحص و تدبر در خود قرآن است که خود دلیل بر صیانت خودش است از تحریف ثانیا، و روایات معصومین که در حد تواتر به عنوان ارجاع به قرآن یا عرضه بر قرآن یا تمسک به قرآن یا سیره عملی خود اونها که به قرآن تمسک میکردن، البته روایات را باید با یک مقدمه مطویه بها داد تا دلیل جدایی برای صیانت قرآن از تحریف باشد، اونگاه اجماع را هم مؤید قرار داد. اما ادله قائلین به تحریف، ادله قائلین به تحریف، اونها میگوین تحریف به زیاده نشده اجماعا، تحریف به نقیصه شده. اینا دو تا ادعا دارن، یکی این که تحریف به زیاده نشده اجماعا، یکی این که تحریف به نقیصه شده. اما اون ادعای اول که میگوین تحریف به زیاده نشده اجماعا، چون دلیلشون اجماع است و بحث درباره اجماع گذشت، دیگر تکرار نمیشود. اصولا اجماع یک دلیل مستقل کافی نخواهد و بازگشتش به دور است در خصوص مسئله. و اما اون ادله‌ای که اقامه کردن بر تحریف به نقیصه، تحریف به نقیصه روایات فراوانی، گاهی میگوین 1000 حدیث، گاهی میگوین 2000 حدیث، در جمع چه در کتب عامه چه در کتب خاصه در ابواب متفرقه آمده است که قرآن کم شده. این روایات رو اگر شما ملاحظه بفرمایید، همونطوری که علو سند یک حدیثی نشانه صدور اون حدیث از معصوم سلام الله علیه است، وهن متن یک حدیث دلالت بر عدم صدور او از معصوم سلام الله علیه. این به عنوان یک اصل تعیین کننده در تشخیص صحت و سقم روایات، روایاتی که ما را به قرآن کریم ارجاع می داد که چهار طایفه از اون روایات بیان شد، عده‌ای از اونها متواتر بودن، نظیر اینی تارکم فیکم و سقلین، سندهای صحیح و موثق و معتبر که فریقین نقل کرد، و همچنین نصوص عرضه بر قرآن که اون هم روایاتش معتبر است. اما این روایات تحریف، بسیار از اینها مرسل است، بسیار از اینها مقطوع است، بسیار از اینها مجهول است، بسیار از اینها مرفوع است که سند ندارد. متن بعضی ها را که انسان نگاه میکند پیداست که این یا جعل است که دشمن دانا جعل کرده یا دوست نادان بافت. مثلا میگویم در باره خلافت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اندازه ثلث قرآن حذف شده، 2000 آیه در باره خلافت بود، اینا رو برداشت. خب 2000 آیه در باره خلافت علی سلام الله علیه هست و حضرت در هیچ یک از این احتجاجات به یه دون از اینا استدلال نمی کنه. اون هم علی سلام الله علیه کسی باشد که اجازه بده دست به قرآن بزنن ای آرام بشینه. اگر میگن برای اینکه اختلاف نشود حضرت این کار نکرده، ما اختلاف رو برای اصل دین میخواییم، ولی اصل دین در خطر است و حضرت ساکت باشد. مضافاً به اینکه هنوز امر مستقر نشد، یه وقت امر مستقر میشود، حکومت تشکیل میشود، نظامی استقرار پیدا میکند، دیگری میگوید من برای اینکه شق عصای مسلمین نشود ساکتم. اما اون روز در تلیعه تشکیل حکومت بود، مستقر نشد، امر را هنوز کسی به دست نگرفت، هنوز نظامی تشکیل نشد تا کسی بگوید آقا حرف نزن اختلاف می شود، تازه می خواهند نظام تشکیل بده بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونگاه دفعتن واحده بیان 2000 آیه از آیات قرآن یا 1000 آیه از آیات قرآن بردارن و کسی حرف نزنن. این متن دلالت میکند بر جعل بودن. مگر همین مردم حافظ قرآن نبودن؟ آنا اللیل و اطراف النهار قرآن نمیخوندن؟ مگر رسول خدا موظف نبود که یتلو علیهم آیاتی و یعلمهم الکتاب و الحکمه؟ مگر موظف نبود به استناد انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم برای مردم بیان کند؟ اگر 2000 آیه در قرآن بود دفعتن بر کسی صداش در نیامد، هنوز هم کسی قدرت پیدا نکرد، تازه اولین روز تشکیل قدرت هست. یا گفتن تقریبا 2000 آیه به اندازه ثلث قرآن، گفتن در اوائل سوره نساء بین این دوتا جمله فاصله بود، این را برداشتن. آیه سوم سوره نساء: و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. گفتن که چون بین و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما با فن که ما تابلکم من النزاع رابطه روشنی نیست، پس بین اون جمله و این جمله چیزی هست شده. بعد گفتن ثلث قرآن، چون قرآن بیش از 6000 آیه داره، گفتن به اندازه ثلث قرآن یعنی 2000 آیه این وسط ها بود برداشت. اگر چیزی به نام واو، اون هم بعد از استقرار حکومت، بعد از استقرار حکومت در زمان سومی که همه رو ترس یا غیر ترس مسئله را تمام شده تلقی کردن، فیما یرجوی الحکومه، کسی که خواست واو والذین را بردارد شمشیر کشیدن، گفتن یا واو را سر جاش بگذاری یا ما شمشیر را از دوش نمی کشیم. چگونه هنوز حکومت تشکیل نشد، هنوز نظام مستقر نشد و کسی قدرت پیدا نکرد، 2000 آیه رو این وسط ها بر می دارن در خصوص سوره نساء، کسی حرف نمی زن. یا در باره خود هست امیر اون همه آیات رو بردارن و حضرت نه حرف بزنه نه به اون آیات استدلال بکنه. در جریان احتجاج صدیق کبرا سلام الله علیها همه این مواد احتجاجی هست، به خیلی از آیات قرآن کریم استدلال کرده و مسئله حل شد. اما اگر چند صد آیه در باره خلافت و ولایت این خاندان بود، یقینا حضرت به اینها استدلال میکرد، یقینا مردم آرام نمیشدن و نمینشستن، و در درجه اول یقینا خود هست امیر سلام الله علیه اجازه نمیداد که کسی اصل دین رو به هم بزند برای اینکه کسی میخواد به یک مقامی برسد. و خود مردم که اینها رو حفظ کرده بودن و رسول الله تلاوت میکرد، برای تبیین میکرد، تعلیم میکرد، هرگز آرام نمیشدن که 2000 آیه رو تو سوره نساء بردارد. یا میگوین سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم داشت و سوره توبه به اندازه سوره مبارکه بقره بود، اون بخش اولش رو با بسم الله حذف کردن بقیه رو گذاشتن. این خود این روایت پیداست بافتنی است که سوره توبه به اندازه سوره بقره بود و اولش بسم الله داشت، عده زیادی آمدن برداشتن. آخه کی بردارد؟ چرا بردارد؟ چرا مسلمین اون همه تلاش کردن و این رو حفظ کردن و بعد هم اجازه ندادن یک واو رو کم و زیاد کنن؟ اون وقت سخاوتمندانه حاتم بخشی کنن، 200 آیه رو این برداره، 300 آیه رو اون برداره. خود این متن پیداست که اینها بافته است. خود این متن دلیل قاطع است به اینکه اینا ساختگی است. اونگاه باز وقتی این متن ها رو ملاحظه فرمایید، میبینید به اینکه خب نمونه هاش ذکر میکنن، میگوین مثلا این مقدار این جمله ها در قرآن بود برداشتن. وقتی اون جمله ها را آدم میبیند، میبیند در حدی یک سلسله عربی های مبتذل است، چون بافته است دیگه، در حد یک عربی فصیح هم نیست. سوره هایی گفتن از قرآن برداشتن، وقتی اون سوره ها را نقل میکنن میبینیم در حد این عربی های مبتذله، در حد عربی های فصیح نیست، فضلاً از اینکه در حد قرآن کریم باشه. پس این کلمات و الفاظی که میگوین از قرآن کریم حذف شده، نشانه آن است که اینها کلام الله نیست. اون رقم و آماری که ارائه میدهن که میگوین دو ثلث قرآن بین ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما با فن که هما تا بلک و منندسا سلس قرآن که بیش از 2000 آیه است برداشته شد، یا چند صد آیه در باره خلافت بود برداشته شد، و نمونه هاش هم که ذکر میکنن پیداست یه عربی مبتذل است. اگر اونها قرآن بود، خب آوردن مثل اونها که کار آسانی بود، این دیگه نیازی به اجتماع جن و انس نداشت. اگر اونها هم جزء قرآن بود و جزء وحی سماوی بود، اما اون چه که نشانه آن است که اینها جزء قرآن نیست اینه که در موقع تفسیر، در بیان تأویل، در بیان تطبیق، ائمه علیهم السلام در جلسه درس می‌فرمودند این آیه نزلت فی علی، اینا خیال می‌کردن این نزلت فی علی هم جزء قرآنه. می‌فرمود هاکذا نزل، خیال می‌کرده این هاکذا نزل هم جزء قرآنه. یا از امام رضا سلام الله علیه نقل شده که این جزء روایات تحریف می‌شمارن، میان قرآن تحریف شده، برای اینکه امام رضا سلام الله علیه فرمود اگر کسی قول هو الله را فهمیده بخواند این اهل سعادت است و اهل توحید است. از کردن چیور بخونه؟ فرمود قول هو الله را بخونه، بخونه بعد بگه کذالک الله ربی، کذالک الله ربی دو مرتبه. خیال کردن این کذالک الله ربی جز قرآنه، گفتن این کذالک الله ربی ها را برداشت. وقتی که حضرت می‌فرماید به دنبال این سوره شما اعتراف کنید، بگوید کذالک الله ربی، کذالک الله ربی، نه به این معناست که کذالک الله ربی جز قرآن و خدا نازل کرده، یعنی شما وقتی که وحدانیت حق، احدیت حق، صمدیت حق، یگانگی حق، یکتایی حق را خوندید اقرار کنید، شهادت بدید، بگوید آره خدای سبحان واحد است، احد است، صمد است، کذا و کذا، نه اینکه این کذالک الله ربی جزء قرآن است. همین هایی که احیانا بعد از خوندن سوره مبارکه انا انزلنا فی لیلة القدر باز کذالک الله ربی بگن تو نماز، همین دوستان نادان خیال میکنن کذالک الله ربی رو دنبال هر سوره باید گفت. اگر حضرت فرمود شما بگوید این چنین بخانید، نه یعنی این چنین نازل شده، یا درباره اوصاف اهل بهشت که ذکر میکند فمود نزل فی علیین و الاطرت طاهره، خیال کردن که این آیه اصلا دارد که نزل فی علیین. یا گروهی به نام بنو تمیم آمدن حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسائل سوال کردن، حضرت فرمود اون الذین جاءوا بنو تمیم، یعنی بنو تمیم آمدن، اینا خیال کردن این بنو تمیم وسط بود. این بنو تمیمی که در روایت دارد، حضرت دارد تطبیق میکند، بیان میکند، شأن نزول رو ذکر میکند، اون گروهی که آمدن خدمت رسول خدا اینا بنی تمیم بودن، نه اینکه این بنو تمیم جزء قرآن کریم بود اینو برداشتن. که یک سیر اجمالی در این روایاتی که به عنوان تحریف نقل شده نشانه قاطع است به اینکه اینها جز قرآن نبود، یا در مقام بیان تفسیر تطبیق بماننده است. پس از این روایات کاری ساخته نیست، مضافم به اینکه این روایات از حجیت اینها عدم حجیت اینها لازم میاد. گذشته از مفسده دور، چیزی که بر این روایات وارد است اینه که از حجیت اینها لا حجیت اینها لازم می آید. چرا؟ برای اینکه اگر این روایات تحریف حجت باشد، یعنی قرآن دست خورد. خب اگر قرآن دست خورد، به چه دلیل کلام معصوم حجت است؟ ما به این روایات تحریف مراجعه میکنیم، این روایات تحریف میگوید قرآن دست خورد، پس اون قرآنی که الان ما در خدمت او هستیم این قرآن نازل شده نیست. خب اگر از ما بپرسن به چه دلیل حرف پیغمبر حجت است، به چه دلیل سخن امام حجت است، ما میگیم چون قرآن گفت. قرآنی که تحریف شده، کم شده، شاید اون آیه که برداشتم چند تا قید داشته، چند تا شرط داشته است، چند تا اصلی رو کنار او بیان کرده، حجیتی سخنان اینها رو محدود کرده، یا گفته در صورتی که اطمینان پیدا کنید، یا گفته در صورتی که کذا و کذا باشه. پس از حجیت اخبار تحریف، عدم حجیت اینها لازم میاد. اینه که چیزی از اخبار تحریف به دست نمی آید. به هیچ امری روشن‌تر از این نیست که اگر این همه آیات که اینها ادعا میکنن که به طور دلالت مطابقه دلالت داشت بر خلافت اهل بیت، اینا هیچ استدلال نکنن، نه خود اهل بیت نه اصحاب اینها. دلیل دیگری که قائلین به تحریف اقامه میکنن این است که میگوین چون قرآن کریم جمع نشده بود، یک مقدار روی پوست، یک مقدار روی کاغذ، یک مقدار روی چوب، یک مقدار روی سنگ پراکنده بود و غیر معصوم عهده‌دار جمع آوری این پراکنده هاست، خب یقینا چیزی از او فوت می شود. این تلازم بین مقدم و تالی را با چی اثبات کرد؟ اولا یک نفر و دو نفر حافظ قرآن نبودن، حفاظ قرآن را که می شمارن نه تنها بنی جامعه های قرآن، نه اون که واقعا قرآن را حافظ بودن، فراوان بودن. و ثانیاً مگر این قرآن وقف یک شخص معین بود که او به در ترتیب به دلخواه خود اینها رو جمع آوری کند بعد به مردم بگد این قرآن است، یا همه آشنا بودن؟ و ثالثاً اگر یه چیزی پراکنده بود کسی خواست جمع بکند یقیناً اشتباه میکند یا احتمال اشتباه میدید، احتمال اشتباه میدید نه جزم به اشتباه. اون احتمال اشتباه را، اون برهان عقلی که گفته شده و اون شواهد خود قرآن کریم که یادآوری شده و اون نصوص چهار طائفی اهل بیت علیهم السلام که بیان شده جا برای اون احتمال نمیگذارد. احتمال اینکه چیزی از قرآن کم شده باشد، این احتمال منفی است به همون برهان عقلی و به شواهد قرآن کریم و نصوص چهارگانه. گرچه انسان بدون احتمال میدهد، اما به اندک تأمل این احتمال برطرف میشود، گذشته از اینکه معصوم سلام الله علیه یعنی اهل بیت در بین اینها بودند، اینها حضور داشتند، اینها هم قرآن را جمع کردند. و اما اینکه گفته میشود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از ارتحال رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتدا نکرد، عبا را به دوش نگذاشت مگر برای نماز و فقط مشغول جمع آوری قرآن بود، بعد به قرآن را که جمع کرده آورده در مجمع، اونها گفتند به این که اون قرآنی که زید جمع کرده برای ما کافی است، ما نیازی به قرآن شما نداریم، حضرت به عنوان اعتراض مجمع را ترک کرد، این دلیل بر اون نیست که چیزی در جمع آوری حضرت بود که اونها جمع نکردن. بله یه اختلافی بود، اختلاف ممکنه در ترتیب سور باشد، در ترتیب آیات باشد. این قرآنی که الان ما در خدمتش هستیم که به ترتیب نزول جمع آوری نشده، یعنی سور مدنی اول هست، سور مکیه یه مقدارش آخر قرآن کریم قرار گرفته. این چنین نیست که قرآن به ترتیب نزول جمع آوری شده باشد یا به ترتیب آیات صور یا به ترتیب آیاتی که در مکه و مدینه نازل شده این چنین جمع آوری شده باشد. البته صور مدنی قبل از صور مکی بعد این آسیبی به قرآن نمی‌رساند. الان اگر چون چه قرآن را طوری بنویسند که صور مکی جلو صور مدنی بعد، طوری نیست. بعضی از مفسرین قرآن را به همون ترتیب نزول تفسیر کردن، یعنی جلد اول تفسیرشون از اقرا شروع می شود. برای اینکه وحشت داشتن مبادا کسی اعتراض بکند، از اون علما به مراکز فتوایی خودشون در مصر و غیر مصر استفتا کردن که ما نمیخوام قرآن را به هم بزنیم، قرآن همین قرآنه، هر تفسیرمون رو میخوایم از سور مکیه شروع بکنیم، نه اینکه ترتیب قرآن را تغییر بدیم. ترتیب قرآن همینه. چون طرز تفکر مسلمین را از طرز نزول سور و آیات میشود به خوبی به دست آورد و تنظیم این سور راهگشای معارف و احکام و حکم است، ما خیال میکنیم اگر قرآن کریم را به ترتیب سور نازله تفسیر بکنیم یه خدمت فرهنگی کردیم. اونها هم اجازه داد 12 جلدی تفسیر دروزی را، تفسیر الحدیث را نوشتن که این 12 جلد، جلد اول دوم سومش مربوط به سور مکیه است، اون اواخرش مربوط به سور مدنی است. عیب ندارد، اما این با هم نازل نشدن، یقینا با هم نازل نشدن، مربوط به قبلم نیست. حالا آمده اینجا هیچ چیش به هم نخورد. یا آیه تطهیر که در سیاق اون آیات سوره نساء جاش بازه، هیچ چیش. یعنی یک مفسر عمیق که بخواهد در همون جمله بیندیشد میبیند معناش تامه. این جا به جایی نه به معنای کم شدن، هیچی اثر ندارد. الان اگر کسی بیاد سور مکیه را جلو بنویسه، مثل اینکه اون آقا این کار کرده، چی شده؟ یعنی هیچ کلمه‌ای کم نشده، یک، و در برداشت قرآن کریم هم هیچ دخالت نداره، دو، چون یک مفسر موظف است وقتی یه آیه رو بررسی میکنه کل آیات را در نظر داشته باشه، از زیر پوشش کل آیات این آیه را ببینه. بله دیگه، این علاهده نازل شده. قهرن اگر کسی بخواهد در باره ولایت بحث کند، زیر پوشش کل آیات باید مطالعه کند. کل آیات یه تابلویست بالای سر که انسان زیر او باید مطالعه کند. هرگز ممکن نیست بگوید ما فعلا در این آیه بحث میکنیم، کار با آیات دیگر نداریم. از قرآن ما را میگوید که کتابیست منسجم، اختلاف درش نیست، تدبر کنید ببینید همه هماهنگن. اگر این چنین است، ما در استفاده از هر آیه کل آیات را باید توجه داشته باشیم. بنابراین چه این آیه در اونجا قرار بگیرد چه در جای دیگه فرقی ندارد. البته اگر اونجا قرار بگیرد ظاهر است، جای دیگه قرار بگیرد ازهر است، و الا کل محتوا و مضمون یکی است. ایشون هم تصریح میکنن بعد از تحریف، میگن اون حکمش این است، نه اینکه قرآن بود و برداشتن. این محققین علمای شیعه و محققین علمای سنت و قهرن محققین علمای اسلام میگوین نه یک واب شم شده نه یک واب زیاد. در بین امامیه بعضی از محدثین، در بین اهل سنت هم بعضی از حشویه تن به تحریف دادن. نه، برای اینکه در هر مسئله ای انسان گیر همین کار است، نه اینکه شبه غیر محصور است از اعتبار می افتد. اون وقت درباره معارف، درباره اخلاق، درباره سیاست، درباره حقوق، درباره همه محظورات هست. احتمال دیگه، احتمال اینکه چیزی کم شده باشد نیست یقینا. اونا میگویند به اینکه حضرت قرآن را آورد در مجمع و گفتن قرآنی که زید جمع کرده برای ما کافی است، ما نیازی به جمع شما نداریم. حتما یه اختلافی بود که حضرت با اعتراض رفت. میگیم اولا این دلیل نیست بر اختلاف، اگر هم باشد اختلاف در ترتیب جمع است ولا غیر، نه در محتوا، نه در کلمات، نه در کم و زیادی سوره، نه در کم و زیادی آیه. نه، اگر بود که حضرت بهش استدلال میکرد دیگه. نه، اگر اسم مبارک حضرت بود، حضرت میفهم بود که خدا میگه من خلیفم، شما میگه چی؟
بله، این را اگر میگفت باز عرض کردن بود، اگر میگفت نه انکار میکردن، گفت نیچم که چی؟
اگر در قرآن نام مبارک حضرت بود، خب حضرت بهش استدلال میکرد دیگه. نه آخه قرآن است که همه میخونن دیگه.
قرآن زید گفته مرا بشر، این اختلاف در اونجا بوده، دیده کلمه علی در قرآن امیرالمومنین موجوده، گفته هر چه کتاب
این قرآنی که همه رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای همه خونده، تلاوت کرده، یعلمهم الکتاب والحکمه، به همه آموخت، لتبین للناس ما نزل الیهم.
معصوم نبودن که؟
نه، اما نه آخر دو روز، دو سه روز فاصله شده، خیلی فاصله شد که. بله، گروه سیاسی اگر میخواستن حضرت نام حضرت بعدن، حضرت احتجاج میکرد که خدا منو در قرآن خلیفه کرد. خب همه که یادشون بود دیگه، مردم همه قرآن رو حفظ میدن، قرآن میخوندن، اونم مخصوصا مسائل مهم به خلافت و سیاست که دعای داشتن برای اینکه اگر نام مبارک حضرت باشه حفظ بکنن. چگونه این نام بود؟ نه خود استعمیر، نه احدی از اهل بیت، نه صدیقه کبرا، نه مهاجرین و انصار سرسپرده به این خاندان، سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، هیچ کدام استدلال نکنن. در
اقدام استدلالاتی رو که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن و خود علی هم بعضی از آیات رو استدلال کرد
اونا به اطلاقات تمسک میکردن. حضرت فرمود به این که اترسو اباک بلا ارسو ابی، این گفته، اونم در کمال تجلیل گفت بله این حرف ها اطلاقات درسته، ولی پیغمبر فرمود لا نورسو کذا و کذا، یه حدیث جعلی رو مخصص او قرار دادن. اگر نام مبارک حضرت به صراحه بود، ممکن نبود حضرت بهش استدلال نکند، اهل بیت بهش استدلال نکنن، اصحاب بهش استدلال نکنن، دیگران بهش استدلال نکنن. در برابر خاص، بعد از خاص، نه اگر بعد از خاص باشد که دیگه معنی ندارد، که چون حضرت تو خدا معین کرده. نه، نام مبارک حضرت خاصه دیگه. اگر خدا بفرماد به این که علی خلی سلام الله علی خلیفه است و اهل بیت اسم ببرد به صراحه، خب دیگه سخن از جعل نیست، سخن از این که بعد از ما هستی نیست، سخن از این که خلیفه تو علی سلام الله علی است، باید هیچ هم بهش استدلال نشه. این اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست که این همه آیات باشه و احدی هم بهش استدلال نکنه. بنابراین میمونه مسئله جعل و تحریف که زمینه این دسیسه ها را فراهم کرده و این که غیر معصوم حتما باید اشتباه بکنه نیست، احتمال اشتباه هست، احتمال اشتباه رو ادله قبلی برطرف میکنه. حالا سایر ادله تحریف رو مراجعه فرمایید. الحمدلله.